متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید معاون اول رئیس جمهور بر تشکیل نظارت بانک مرکزی بر همه بانک‌ها و مؤسسات مالی. آقای عارف در نشست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی. دولت برای برخورد با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف آمادگی دارد. معاون اجرایی رئیس جمهور: بهبود معیشت مهمترین اولویت دولت. آقای قائم پناه: مسکن هم از اولویت‌های مهم است و به همین علت از ابتدای امسال 54,000 مسکن به متقاضیان تحویل داده شده است. و هشدار مجدد سازمان ملل درباره اوضاع وخیم غزه. تظاهرات مخالفان سربازی اجباری در تل‌آویو هم ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. معاون اول رئیس جمهور برخورد جدی با مدیران متخلف بانکی را ضروری دانست. آقای عارف در نشست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اجرای فرایند گزیر بانک آینده را نشانه ای از عزم و اقتدار نظام در برخورد با متخلفین توصیف کرد و خواستار تقویت و تشکیل نظارت بی‌مماشات بانک مرکزی بر همه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و همچنین برخورد قضایی با متخلفین بانک آینده شد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به همکاری خوب همه دستگاه‌های مربوط برای رسیدگی به پرونده بانک آینده، این مسیر را الگویی برای موارد مشابه خواند و تأکید کرد دولت با همکاری سایر قوا آمادگی دارد در صورت اصلاح نشدن روند برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اقدامات لازم را اتخاذ کند. واریز وجه برای حضور در حراج سکه از ساعت 8 صبح امروز آغاز می‌شود. بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان تا ساعت 23 امشب فرصت دارند برای حضور در 91 حراج سکه طلای این مرکز اقدام به واریز وجه کنند. در این حراج که فردا چهارشنبه 3 دی برگزار می شود، انواع سکه های بهار آزادی ضرب سال 1404 شامل ربع، نیم و تمام سکه بدون بسته‌بندی عرضه می شود. با تصمیم بانک مرکزی تا پایان سال در 4 شنبه‌های هر هفته حراج سکه برگزار می شود. معاون اجرایی رئیس جمهور بهبود معیشت را مهمترین اولویت دولت اعلام کرد و تأکید کرد به همین منظور دولت 14 تاکنون 100,000 میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص داده است. آقای قائم پناه در گفتگو با رسانه ملی با تشریح دستاوردهای دولت در ساخت مسکن هم اشاره کرد و گفت از ابتدای امسال 54,000 مسکن تحویل داده شده است. وی به ناترازی بانک ها هم اشاره کرد و گفت همکنون در مرحله انضباط مالی بانک ها هستیم.
الان دیگه در مرحله به اصطلاح انضباط مالی بانک‌ها هستیم. دولت داره مکرر اقدار میکنه به بانک‌ها که جلو نقدینگی رو بگیره، جلو پمپاژ نقدینگی رو بگیره به عنوان عامل اصلی تورم.
تونسته؟
تا حدود زیادی داریم این انضباط مالی رو شکل میدیم. خب کار یک روزه نیست. این نیست که یک روزه ما بگیم ندی تمام بشه. تا این به اصطلاح بانک‌ها چرخه مالیشون رو اصلاح کنن قطعاً زمان بر. این یک مطلب راجع به
تورم. بعد همین مطلب اول ما مردم که اثر این رو می‌بینیم.
خب به تدریج، من نمیگم یک شبه. همینی که کنترل بشه نقدینگیمون. و همینی که این اثر بذاره رو کالا، حتما مردم این اثرات رو خواهند، ولی که دقیق مالا بگم از فردا، از دو ماه دیگه، از سه ماه دیگه، ولی قطعا این تدریجی خواهد بود.
برنج رتبه یک خریدهای کالابرگی مردم شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه از 61 میلیون نفر مشمول طرح کالابرگ تا کنون 29 میلیون نفر از هموطنان کالابرگ‌های خود را خریداری کردند گفت تلاش دولت تأمین منابع پایدار برای افزایش کالابرگ متناسب با تورم است.
تا امروز نیمی از مشمولین کالابرگ خودشون رو استفاده کردن.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
حدود 29 میلیون نفر تا کنون دریافت کردن کالاهاشون رو.
22 آذر بود که مرحله پنجم کالابرگ با افزایش 120 هزار تومانی برای هر نفر برای دهک‌های 1 تا 3 اجرا شد.
دهک‌های 1 تا 3 خب مسلماً باید بیشتر بگیرن، چون فشار اقتصادی بیشتری بهشون تحمیل میشه.
ما 7 نفریم، بیشتر برنج و شکر و کل از همه چی میتونستیم خرید کنیم.
چی خرید کردیم؟
بیشتر روغن و وسایلی که
از ابتدای همین هفته، یعنی 29 آذر هم کالابرگ دهک‌های 4 تا 7 درآمدی شارژ شد.
دو نفر بودیم، کالابرگم هم 700 هزار تومان شد که من مجموعاً حالا 700 خورده خرید داشتم، 700 تومان کالابرگ استفاده شد.
600 تومانم یارانمه، 700 تومان سبد کالاست، میخوام با اون خرید کنم.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بیشترین کالایی که خریدید در واقع استفاده شده برنج هست که 41% در واقع اعتبارات به این کالا اختصاص داره، حبوبات 21%، گوشت قرمز 11% و تخم مرغ 7%.
در کنار فروشگاه‌های زنجیره‌ای میشه از فروشگاه‌های خرد هم خرید کالابرگی انجام داد.
آقا یه نیم کیلو لپم بکشم.
کلا بسته‌بندی نمیارم، همیشه کیلو میارم ارزان‌تر.
افزایش نیافتن مبلغ کالابرگ دهک‌های 4 تا 7 سوال مردم بود.
تورم برای همه است دیگه، باید همه رو پوشش بدن. اقشار جامعه الان همه مثل همه.
سوالی که با این پاسخ همراه شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
انشالله با اعتبارات بیشتر بتونیم متناسب با تورم مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کنیم.
اعتبار کالابرگ تا پایان اسفند برقراره و مردم میتونن از 260 هزار فروشگاه خریدهای کالابرگی خودشون رو انجام بدن. سعیدی یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از افزایش مصرف گاز به بیش از 670 میلیون متر مکعب در روز خبر داد. آقای هوشنگ سیدالی گفت مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع جز به 672 میلیون متر مکعب در شبانه روز رسیده و با تداوم سرما احتمال افزایش آن وجود دارد.
آخرین روز آذر ماه سال 1404 ما مصرفمون در بخش خانگی و صنایع جز عدد 672 میلیون متر مکعب در شبانه روز رو رد کرد. این مصرف خیلی مصرف منطقی نیست. بایستی توجه بکنیم ما که الان صنایعمون رو محدود کردیم در یه بخشایی، بنابراین هر چه در بخش خانگی بیشتر مصرف کنیم لازمش اینه که صنایع رو محدودتر کنیم. بنابراین با یک سری اقدامات جزئی می توانید صرفه‌جویی بسیار بالایی را داشته باشید. در این فصلی که هوا سرد است، قطعا اگر ما لباس گرم در خونه بپوشیم یه مقدار حتما درجه شوفاژها و دمامون رو در واقع نسبت به قبل کمتر بکنیم. هر خونه‌ای که یه مقدار صرفه‌جویی کنه در بین 21 میلیون مشترک این عدد بزرگی خواهد شد. بنابراین حتما انشالله رعایت این موضوع را بکنید که ما بتوانیم در بخش صنایع محدودیت‌های کمتری را ایجاد بکنیم.
توزیع داروی تزریقی اوزمپیک برای بیماران دیابتی از امروز در داروخانه های سراسر کشور آغاز می شود. این دارو به تازگی در ایران بومی سازی و تولید شده است. با تولید داروی تزریقی اوزمپیک، جمهوری اسلامی ایران پس از چین، آمریکا و دانمارک 4 کشور جهان است که موفق به دستیابی به این فناوری و تولید داروهای جدید شده است. امین قبادی، مدیر عامل شرکت دانش بنیانی که این دارو را تولید کرده، گفت این داروی تولید داخل با 1/5 قیمت مشابه خارجی آن در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.
کشور ما دانش فنی تولید داروهای نوترکیب و طبیعی GLP-1 رو نداره که خب با تولید این دارو ایران هم به جمع 4 کشوری که توان تولید این دست از داروها رو دارن اضافه شد. تا قبل از این داشت قاچاق وارد کشور میشد که خب خدا رو شکر دیگه الان به صورت رسمی در دسترس نمونه خارجی تقریبا 3 میلیون تومان قیمتش بود که با تولید داخل با قیمت 6 میلیون تومان در اختیار هموطنان قرار میگیره. این دسته از داروها اصولا هم برای بیمارانی که مبتلا به دیابت هستن برای کنترل قند خونشون استفاده میشه، هم برای بیمارانی که مبتلا به چاقی هستن برای کاهش وزن میتونه مورد استفاده قرار بگیره. مطالعات نشون داده که این دارو تفاوت با نمونه خارجی خودش نداره و 15-17% کاهش وزن رو میتونیم با مصرف این دارو تجربه بکنیم. به جز اثرات کاهش وزن و دیابت میتونه به سایر فاکتورهایی که ممکنه این بیماران تجربه بکنن هم کمک بکنه، مشکلات کبدیشون رو کمتر بکنه، مشکلات کلیویشون رو و همچنین ریسک مشکلات قلبی عروقی رو هم توی این بیماران کاهش میده.
رئیس جمهور کشورمان در پیامی به اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ روسیه، همکاری ایران و اتحادیه اوراسیا را زمینه ساز منطقه‌ای قدرتمند دانست.
نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ روسیه با حضور سران 5 کشور عضو و نیز رؤسای جمهور و نمایندگان ارشد 3 کشور ناظر از جمله ایران، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان هم با ارسال پیامی به این نشست که سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه آن را قرائت کرد، همگرایی اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای را کلید رشد پایدار و رفاه مشترک دانست. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه:
جمهوری اسلامی ایران اهمیت روزافزونی برای سازوکارهای منطقه‌ای و چند جانبه قائل است. بی تردید در این بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دارد و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد فیما بین و کسب موقعیت ناظر در این اتحادیه تلیعه حضوری مؤثر و مولد در فعالیت‌های این نهاد مهم اقتصادی در این پهنه جغرافیایی خواهد بود.
روابطمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار در حال رشد است. اعضا در داخل جلسه خیلی استقبال کردند از همکاری با جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور روسیه هم در این نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تضمین کننده ثبات اقتصادی کشورهای عضو، ناظر و کل منطقه عنوان کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور پایدار به عنوان یک مرکز خودکفایی جهان چند قطبی که در حال شکل‌گیری است تثبیت شده. همکاری در چارچوب این اتحادیه به صورت تدریجی ادامه دارد و در شرایط تلاطم اقتصاد جهانی ثبات اقتصادی کشورهای عضو و کل منطقه را تضمین می‌کند.
بعد از اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اوایل سال 2025 میلادی بود که در نشست سران عضویت ناظر ایران در این اتحادیه پذیرفته شد و حالا همه چیز مهیای پیوستن دائم جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سازمان ملل درباره اوضاع وخیم غزه ابراز نگرانی کرد. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد در 24 ساعت گذشته و با وجود آتش‌بس همچنان گزارش‌هایی از حملات هوایی، گلوله باران و تیراندازی ارتش رژیم اسرائیل در هر 5 استان نوار غزه دریافت شده است. استفان دوجاریک این وضع را غیر قابل قبول دانست و افزود این اقدامات منجر به اختلال در عملیات بشردوستانه شده است. مخالفان سربازی اجباری در تل‌آویو تظاهرات کردند. یهودیان ارتدوکس در منطقه بنی براک نزدیک تل‌آویو در اعتراض به اعزام به سربازی اجباری در ارتش رژیم صهیونیستی بزرگراهی را مسدود کردند. پلیس برخی از آنها را دستگیر کرد. معترضان با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد مخالفت خود را با خدمت اجباری در ارتش اعلام کردند. بر روی یکی از پلاکارد ها نوشته شده بود ارتش اسرائیل یک فرقه شستشوی مغزی صهیونیستی است و ما به خاطر صهیونیسم از جانمان نخواهیم گذشت. طبق حکمی از 1948 یهودیان ارتدوکس عملا از خدمت اجباری سربازی معاف شدند، اما از جوان 2024 نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ غزه با اعلام فراخوان معافیت آنها را منقضی و سربازی آنها را اجباری کرد که با اعتراضات گسترده همراه شده است. منابع رسانه‌ای از شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در جنوب لبنان خبر دادند. شبکه المیادین در گزارشی محل انفجار را در شهرک مرزی میس الجبل اعلام کرد. تاکنون درباره منشأ این انفجار و تلفات ناشی از آن خبری منتشر نشده، اما منابع محلی همزمان با این انفجار از تجاوز رژیم صهیونیستی به این منطقه از لبنان خبر دادند. تشدید تنش‌ها و افزایش حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در حالی صورت می‌گیرد که مقامات لبنانی گفتند هشدارهایی از طرف‌های عربی و بین‌المللی دریافت کرده‌اند، مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی برای یک عملیات نظامی گسترده علیه لبنان است. وزیر خارجه ونزوئلا آمریکا را به دزدی دریایی متهم کرد. ایوان گیل وزیر امور خارجه ونزوئلا خطاب به سران آمریکای لاتین و کارائیب و کشورهای عضو سازمان ملل متحد درباره هر گونه رویکرد نظامی و تداوم محاصره آمریکا هشدار داد. وزیر خارجه ونزوئلا همچنین استقرار نظامی آمریکا در کارائیب، حمله به کشتی‌های غیر نظامی و دزدی دریایی و محاصره انرژی کاراکاس را محکوم کرد. ایوانگیل وزیر امور خارجه ونزوئلا همچنین تعهد خود به صلح را تایید کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا این اقدامات را محکوم کرده و از قوانین بین‌المللی دفاع کند. آمریکا در هفته‌های گذشته در حال تقویت حضور نظامی خود در دریای کارائیب بوده و حملات مرگباری را با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سواحل ونزوئلا و همچنین اقیانوس آرام انجام داده که تاکنون 100 نفر کشته شده‌اند. واکنش اروپا علیه طمع‌ورزی ترامپ به گرینلند. رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به چشم طمع ترامپ به گرینلند اعلام کرد اروپا با هر گونه اقدام آمریکا در ناامن کردن دانمارک و مردم گرینلند سکوت نخواهد کرد. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت امنیت قطب شمال همچنان اولویت اصلی اتحادیه اروپا است و ما ضمن همکاری با شرکایمان از تمامیت ارضی و حاکمیت اصول اساسی حقوق بین‌الملل متحدان اروپایی در مقابل طمع‌ورزی ایالات متحده دفاع خواهیم کرد. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جف لندری فرماندار ایالت لوئیزیانا را به عنوان نماینده ویژه خود در امور گرینلند منصوب کرد، اختلاف تازه میان آمریکا و دانمارک بر سر آینده این جزیره پهناور شکل گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا برای توجیه الحاق گرینلند به کشورش مدعی شد که آمریکا برای امنیت ملی کشورش به این منطقه نیاز دارد. دانمارک بلافاصله در اعتراض به اقدام ترامپ سفیر آمریکا را احضار کرد. نزدیک شدن اروپای منزوی به روسیه، بعضی رسانه‌های فرانسوی ابراز تمایل مکرون برای گفتگو با پوتین را نشانه دیگری از منزوی بودن اروپا دانستند. رئیس جمهور فرانسه بعد از نشست بروکسل به خبرنگاران گفته بود ما را از مذاکرات با روسیه کنار زده‌اند.
در آستانه پنجمین سال جنگ که اوکراین یک پنجم خاکش را از دست داده و ارتش روسیه به دروازه اروپا رسیده، مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته آمریکا ما را کنار گذاشته. باید دوباره سراغ پوتین برویم.
گفتگوی دوباره با ولادیمیر پوتین مفیده. اگر ما مجبوریم با واسطه ها حرف بزنیم. همونایی که به تنهایی میرن و با روسیه مذاکره میکنن.
بعد از صحبت‌های مکرون در حاشیه نشست بروکسل، سخنگوی رئیس جمهور روسیه هم گفت آماده یک گفتگو هستیم. اوکراین یکی از دو محور نشست سران اروپا بود. فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی هشدار داده بود خطر در پیش است.
اروپا باید تأمین امنیت خودش رو به عهده بگیره. این یک گزینه نیست، یک ضرورته.
ما میدونیم با تهدیدهای روبرو میشیم. باید آماده باشیم.
سران اروپا قرار بود رأی گیری کنند و دارایی های روسیه را که توقیف کردند برای تأمین هزینه جنگ به اوکراین بدهند. اما جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا پیشاپیش هشدار داد.
ایتالیا تصمیم گرفت حمایتش را از غصب دارایی روسیه پس بگیره. تأکید میکنم باید پیامد و خطرهای زیاد غصب دارایی روسیه کاملا بررسی و روشن بشه.
نشست اضطراری اروپا برای کمک به اوکراین در برابر نگاه تحقیرآمیز واشنگتن، مسکو و پکن برگزار شد. این رو لوفیگارو نوشته. این نشریه مشهور فرانسوی ادامه میده که دیگه غربی وجود نداره و اروپای منزوی در برابر دشمنان قدرتمند به زحمت میخواد راهبردی انتخاب کنه. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم فوتبال تراکتور با پیروزی برابر نماینده قطر به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا صعود کرد. در هفته ششم رقابت‌ها تیم تراکتور که در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان عبدالحیل قطر بود با برتری 2-1 مقابل این تیم 14 امتیازی شد و ضمن صعود به رده دوم جدول در فاصله دو هفته مونده به پایان دور گروهی جواز صعود گرفت. بنجامین بوریگا در نیمه نخست گل اول بازی را از روی نقطه پنالتی برای عبدالحیل به ثمر رسوند و شجاع خلیلزاده و امیر حسین حسینزاده گلزنان تراکتور در نیمه دوم بودند. در دیگر دیدارهای دیشب الهلال عربستان با برد 1-0 برابر شارجه امارات در صدر جدول 18 امتیازی شد. الاهلی عربستان 5-0 از شرطه عراق را برد و القرافه قطر با 1 مقابل الوحده امارات پیروز شد. ایران قهرمان بخش تیمی جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی شد. در پنجمین دوره این رقابت‌ها که با حضور 7 کشور در هند جریان دارد، تیم ایران در بخش ورزش تیمی زورخانه‌ای با کسب 745 امتیاز مقتدران قهرمان شد. تیم‌های عراق و جمهوری آذربایجان به ترتیب با 372 و 364 امتیاز عناوین دوم و سوم را کسب کردند. رقابت‌های بخش انفرادی و کشتی پهلوانی از امروز آغاز می‌شود. نابغه 22 ساله کشتی ایران قدرتمندترین فرنگیکار سال 2025 جهان شد. اتحادیه جهانی کشتی سعید اسماعیلی دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک را به عنوان مسلط‌ترین فرنگیکار جهان در سال 2025 انتخاب کرد. اسماعیلی 22 ساله در سال 2025 در جریان رقابت‌های قهرمانی جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی با کسب 11 پیروزی قاطع برابر رقباش با اقتدار به مدال طلا رسید. و شهرداری گرگان برنده بازی بزرگ هفته 13 لیگ برتر بسکتبال شد و دومین باخت فصل تیم صدر جدولی استقلال تهران رو رقم زد. در این هفته از رقابت‌ها تیم رده سومی شهرداری گرگان به مسافه استقلال تهران رفت و با 1 امتیاز اختلاف 91-90 موفق به شکست صدرنشینه لیگ شد. از توجهتون بسیار سپاسگزارم.
سازمان هواشناسی امروز برای شهرهای پرجمعیت و صنعتی جوی آرام پیش بینی کرده که منجر به افزایش آلاینده‌های جوی می‌شود. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آب و هوای کشور ارتباط برقرار کردیم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. عرض سلام و ادب دارم خانم رفیعی، توضیحات شما رو می‌شنویم.
به نام خدا. من هم حضور شما سرکار خانم مرمی، شنوندگان محترم سلام و صبح بخیر عرض میکنم. حضورتون عرض کنم که امروز به خاطر استقرار هوای سرد و سکون نسبی هوا، افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا برای شهرهای تهران، کرج، تبریز، ارومیه، مشهد، اهواز و اصفهان پیش بینی شده. اما حالا در این رابطه هشدار آلودگی سطح نارنجی هم منتشر شده که امروز شامل شهرهای اصفهان، عراق، تهران و کرج خواهد بود که این شهرهای سبب افزایش شدید غلظت آلاینده‌های جوی خواهد شد و در حد ناسالم برای تمامی گروه‌ها. و حالا در مناطق پرتردد و صنعتی هم طبعا این شاخص آلودگی به احتمال داره به آسانی خطرناک هم برسه. اما نکته دیگه این که از اواخر وقت امروز سامانه بارشی از غرب وارد کشور خواهد شد که برای روز چهارشنبه در شمال غرب شرق و غرب کشور. همچنین ارتفاعات و دامنهای جنوبی البرز مرکزی بارندگی خواهد داشت، بارش به شکل برق خواهد بود و روز پنجشنبه نیز در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش باران را پیش بینی می‌کنیم. در ارتفاعات و مناطق سردسیر و کوهستانی هم بارش غالبا به شکل برق رخ میده. روز جمعه در غرب سواحل در واقع خزر این بارش‌ها ادامه پیدا می‌کنه. حالا روز شنبه دیگه ورود سامانه بارشی بعدی رو به کشور داریم که در روزهای آینده بیشتر راجع به جزئیات اون صحبت می‌کنیم. اما تهران امروز غبار رو خواهد داشت و بیشتر دمای امروز تهران 9 درجه بالای صفر خواهد شد. کمتر دمای امروز صبح تهران هم مثل دیروز به 1 درجه بالای صفر رسید. پیش بینی می‌کنیم فردا هم به 1 درجه بالای صفر برسه. و در واقع میشه گفت که 22 مرکز استان امروز دمای زیر صفر رو تجربه کردن و سردترین آنها شهرکرد با دمای 16 درجه زیر صفر گزارش شد و سردترین منطقه در کشور هم دشت نمدان در استان پارس دمای 21 درجه زیر صفر رو تجربه کرد.
خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار همگی.
و اما در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسونم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 است. صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا امیر السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجلين السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا باب الله. وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة
السلام على قسيم الجنة والنار السلام على نعمة الله على الأبرار
ولقمته على الفجار السلام على سيد المتقين الأخيار السلام على سيد المتقين الأخيار.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی‌کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده‌ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارهای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده